بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته راجع به مقدمه کتاب ایزاب المراد از کردیم نکاتی که در این مقدمه آمده. آیون کتاب خدمتشون نبود، الان که یک کتاب تهیه کردید، کتاب دارید؟ نه. تا صفحه 27 همین مقدمه، صفحه 27 رو لطف کنید. حول کتاب کشف المراد، درباره خود این کتاب، کتاب کشف المراد که متن درسی ما هست، این کتاب نخستین شرحیست که بر کتاب تجرید الاعتقاد حاج نصیرالدین طوسی نوشته شده است و علامه حلی که مؤلف کتاب کشف المراد، شاگرد حاج نصیرالدین طوسی است و خیلی هم به مقام حاج ارادت داشته. ایشون را ستوده است حاج نصیر از یک موقعیت علمی و معنوی برخوردار بوده که شخصیت برجسته‌ای مثل علامه حلی را به خودش جذب کرده و ایشان او را ستوده است، تایش کرده. مقدمه ای داره خود علامه بر این که من چرا کتاب تجرید را شرح کردم، که در این عبارات بنده فرمایشات ایشون را نقل کردم: و اوزه الشارح العلامه القرض الباعث له على تألیف هذا الكتاب في مقدمته فأشار اولا الى وجوب الاجتهاد على كل مكلف فی ازالت الالتباس فی مجال معرفت الله سبحانه بالنظر صحیح فی البراهین. اولا ایشان فرمودند بر هر مکلفی واجب شک و تردید و التباس، اشتباه را در مجال و در حوزه معرفت خداوند بر اساس اجتهاد و تفکر بزداید، اشتباه و التباسی که در باب معرفت الله پیش می آید اینها را بایستی مکلف از خودش دور کنه. شبه زدائی، اشتباه زدائی، التباس زدائی واجبه بر هر مکلف. لذا ایشان خواسته است یک کار اجتهادی انجام بدهد، دست به یک کار علمی، کار اجتهادی بزنه و این را در ارتباط با کتاب تجرید الاعتقاد این کار را انجام داده. این انگیزه اول ایشان هست. سلام علیکم و رحمت الله. این شد یک: وجوب الاجتهاد علی کل مکلف فی ازالت الالتباس فی مجال معرفت الله. و ثانیا این قرض شخصی است، یعنی هر مکلفی، حالا بخصوص اگر این مکلف اهل تعقل و تفکر هم باشه، قابلیت های فکری و عقلی درش باشه، در خود او لازم است که در این حوزه گام بگذارد، تفکر اجتهادی بکند برای اینکه اشتباه ها و اشکال هایی که در این راه به وجود میاد و از بین ببره، سر راه خودش برداره. این قرض شخصی است. دو: و ثانیاً الى وجوب ارشاد المتعلمین و تسلیک ناظرین على كل عارف من العلماء. فرمودن که ارشاد متعلمین، راهنمایی علم جویان و راه نشون دادن به اهل نظر، کسانی که علاقه دارند به تأمل، به نظر در حوزه معارف، واجب است بر کسانی که اهلیت این کار را دارند اونها را ارشاد کنند. ارشاد کردن و راهنمایی کردن معرفت جویان و کسانی که صلاحیت و علاقه به این را دارند که تأمل کنند در حوزه معارف، راهنمایی آنها هم واجب است علی کل عارف من العلماء. خب این هم یک وظیفه است. پس ایشان انگیزه دومش این بوده که با نوشتن این شرح، یعنی کشف المراد، راه را به راه جویان و به علم معرفت جویان و علم جویان هم نشان بدهد، راه نمایی بکنه. این هم شد انگیزه دوم. و ثالثا اشاره کرده است الا انه صرف مدتا من عمره فی وضع کتب متعددت فی علم الکلام. در حقیقت شاید این نکته سوم توضیحگر نکته دوم باشه که فرمودند بر عالمان ارشاد، ارشاد معرفت جویان لازمه. میخواد بگم من از جز این افراد هستم، بخشی از عمرم را در تألیف کتابهای متعدد در زمینه علم کلام صرف کردم که در همین قسمت قبل این مقدمه آثار ایشان را یه نگاه بکنید، بد نیست ببینید که چقدر ایشون آثار کلامی داره. صفحه 23 مقدمه را ملاحظه کنید، اجمالا فهرستی از کتابهایی که علامه هلی در زمینه کلام و عقاید تألیف کرده. یک، الابحاث المفیده فی تحصیل العقیده. دو، استقصاء النظر فی البحث عن القضاء والقدر. سه، الالفین الفارق بین الصدق والمین، کتاب معروف، کتاب الالفین، شنیده دیگه، الفین علامه چاپ شده. انوار الملکوت فی شرح الیاقوت. الباب الهادی عشر، کتاب معروف، رسالتون مختصرتون فی عقاید الامامی. تسلیک النفس الی حضیرت القدس. رسالت سعدیه. کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید. قواعد العقاید هم از کتابهای خواجه است که ایشان اون کتاب را هم شرح کرده. ملاحظه کردید قواعد العقاید را؟ قواعد العقاید که دیگه از آثار کلامی مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی است، ایشان اون را شرح کرد. کشف الفوائد، کشف المراد هم که این کتابه. و بقیه حالا دیگه ملاحظه می فرمایید، منهاج الکرامه، منهاج الیقین، نظم البراهین فی اصول الدین، نهج الحق و کشف الصدق. کتاب بسیار شاخص و مهمی است کتاب نهج الحق، که اون آقای فضل ابن روزبهان اشعری او را نقد کرده، بعد دو نفر از علمای ما به اون نقد جواب دادند، یکی قاضی نورالله شوشتریش در کتاب احقاق الحق، یکی هم مرحوم شیخ محمد حسن المظفر کتاب دلائل السر. اینا نقد اون کتابی است که، یعنی پاسخ به اون نقدی است که آقای فضل ابن روزبهان بر این کتاب علامه نقد کرده و جواب داده. اینجا هم اشاره شد. حالا به هر حال دیگه بعد ببینید، مقصود این که می‌فرماید من بخشی از عمرم را در تألیف کتابهایی در این علم به کار بردن، یعنی بالاخره منم در حدی هم که این شایستگی رو دارم و این وظیفه بر من هست. این شد نکته سوم. رابع، الا انه استفاد من المحقق طوسی فی العلوم الالهیه و المعارف العقلیه لتوفیق من الله تعالی و وجده راکبا نهج تحقیق سالکن جددت توفیق تدقیق معرضن عن سبیل المغالبه تارکن طریق المغالبه. نکته چهارم اینه که کتاب تجرید الاعتقاد اثر یک چنین شخصیتی است، یعنی خواجه نصیرالدین طوسی، او را ستایش میکنه، فرماید که من از او استفاده کردم، از این شخصیت، از محقق طوسی در علوم الهی، این در فلسفه، در کلام و معارف عقلی به توفیق الهی، و محقق طوسی را چنین یافتم، ایشان میفرماید او را چنین شخصیتی یافتم، را که به نهج تحقیق، یعنی فارس هر میشود که میدان تحقیقه، یعنی آدم ساده اینی، آدم کمی، شخصیت محقق متفکر و راه های هر میشود که دقت و تدقیق را ایشون پیموده، یعنی اهل دقته، هم محقق است و هم مدقق. هناك فرق بین المحقق و مدقق، بله، رب محقق لیس به مدقق، جور میشه دیگه، تحقیق میکنه، تحقیق میکنه یعنی به دنبال حق هست، میگرده کتابها رو، میگرده بررسی میکنه، فحش میکنه تن. اما علاوه بر این اهل دقته، میدانید اهل دقت بودن خود یک مقوله است، انسانهای اهل دقت، البته حالا اینا موهبت های الهی است، سرمایه های اولیش، و بعد با ممارست و کار پرورش پیدا میکنه، یعنی عادت هم میشه ها، گاهی آدم خودش را عادت میده به اینکه زودی سرطه قضیه را جمع کنه، عادت میکنه دیگه، عجله شتاب، گاهی هم نه، عادت داده خودش را به اینکه موشکاف باشه، یعنی حالا عجله نمی کنه، آرام آرام گام برمیداره با حوصله، اما دقت میکنه. اینا میخوام بگم یه مقداریش هم عادته، درسته که یه سرمایه های خدادادی هست، ولی عادت هم خیلی مؤثره. انشالله سعی بکنیم که اهل دقت باشیم، اهل دقت بودن خیلی برکت داره. معرضن عن سبیل المغالبه، نگاه کنید، از نظر اخلاقی هم ملاست، میگه خواجه نصیر هم محققه، هم مدققه، هم به لحاظ اخلاقی وارسته است. اینا میگه معرضن عن سبیل المغالبه، از راه و روش غلبه جویی که بخواهد خودش نشون بده، این اظهار فضل کنه، نه دنبال این چیز هم نیست، این انگیزه های نفسانی نداره، حالا این توانمندی ها را برای خودنمایی بفروشه، مصرف کنه، تارکن طریق المغالطه، اهل مغالطه و کلاسر مردم گذاشتن هم چیز تدلیش نیست، کالایش را واقع دینانه واقعی ارزنی کنه، مغالطه هم نمیده، تدلیش نمیده. ببینید که داره هم نمره اخلاقی میده، بله، هم نمره چی؟ نمره علمی و معرفتی. ایشان در مقدمه به این 3-4 نکته اشاره کرده، نکات خیلی خوبی است. چه بود این نکات؟ 1، واجب است بر هر مکلفی که شبهات را در حوزه خداشناسی و معرفت خدا اثر راه خودش برداره با اجتهاد. 1-2، بر عالمان و عارفان و اهل معرفت واجب است دیگران را ارشاد کنم. سوم این که من هم بخشی از عمرم را در این راه گذاشتم. زکات علمم چه چیز آقا؟ نشرشه دیگه، باید این کار رو بکنم، اهلیتش هم دارم. و رابعاً کتاب کتاب مهمی است، مؤلف شخصیت لایق و برجسته است. حالا بعد عبارت را نقل کردیم دیگه، متن عبارت را با هم میخوانیم. ثم قال ولما ارجه چقدر عبارات خوبی به کار برده. الا جوار رحمان عروج کرد، نمیگه لما ماته فاته ماته، نه لفظ مؤدبانه عرفانی معنوی، لما عرجه عروج کرد. شخصیت خالی آدمی نیست فقط ماته باشه، عروج کرد. الا جوار رحمان و نزل به ساحت رضوان، به جوار رضوان الهی، به فضای به ساحت به میدان و به فضای رضوان الهی نازل شد، بار انداخت. خدا انشاءالله نصیب همه ما بکنه انشاءالله تعالی که اینجورا باشیم دیگه، مشمول این عبارات بشویم حالا در حد خودم. رمد وجدنا کتابه الموسوم به تجرید الاعتقاد. حالا میاد سراغ کتاب. خود مؤلف را تعریف کرد علمن و اخلاقن، حالا میاد سراغ کتاب تجرید. میفهمد که وجدنا این کتاب را قد بلغ فیه اکثر مراد، یافتیم که این به نهایت مراد بالغ شده رسیده. و جمع جل مسائل الکلام على ابلغ نظام، همه مسائل علم کلام را جمع کرده بر بلیغترین و رساترین نظم. الا انه اوجز الفاظه فی القایه، ولی در نهایت ایجاز ایجاز کرده الفاظ کتاب را در نهایت، در نهایت ایجاز. و بلغ فی ایراد المعانی الى طرف نهایه، در این حال در بیان معانی، این که من اون روز عرض کردم کتاب ایشان موجز ولی مغلق نیست، اطلاق نداره، در ایراد معانی هم نهایت تلاش را کرده به نهایت رسنده. حتی کل عن ادراکه المحصلون و عجز عن فهم معانیه الطالبون. با این خصوصیت که در ایجاز نوشته شده، حالا این عبارت و بلغتی ایراد المعانی را من با جور دیگه ترجمه کنم، غیر از ترجمه اولم اینجور باید ترجمه کنیم. و بلغه فی ایراد المعانی الى طرف نهایه، به نظرم میخواد بگوید که معانی بلند را، یعنی نهایت تعمق را در بیان معانی هم بکار، این معانی معانی بلندیست، یعنی اینو میخواد بگوید. الفاظ موجز یک، معانی که در این الفاظ آمده بسیار بلنده عمیقه، لذا این از این استفاده می شود. لذا حتی کل، به خاطر همین که الفاظ موجز معانی هم خیلی بلند، ناتوان شده از درکش محصلین و از فهمش طالبان. خب حالا که این طور هست، می فهمد فرزعنا هذا الکتاب الموسوم به کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد موزهن نمستب همه من معضلاته و کاشفن عن مشکلاته راجیان من الله تعالی جزیل الثواب و حسن المعاب انه اکرم المسئولین علیه نتوکل و بهی نستعین. مثلا ما این کتاب را نوشتیم برای اینکه معضلات اون را که ابهام داره و توضیح میخواد اونها را توضیح بدهیم، موضح اونها باشیم، توضیح بدهیم، مشکلاتش را کشف کنیم، پرده از روی مشکلاتش برداریم و امیدمون هم این است که ثواب الهی نصیب ما بشه. راجی هم من الله تعالی جزیل الثواب و حسن المآب و حسن عاقبت، دیگه بهترین دعا هست دیگه، این دعا دعای حسن عاقبت، حسن معاب انشاءالله تعالی. خدا هم اکرم المسئولین، بهترین یعنی گرامی ترین کریم ترین مسئول خدا متعال. ما هم به تبعیت از علامه حلی رضوان الله تعالی علیه همین دعا را میکنیم، بگیم خدایا از تو سوال میکنیم، از تو مسئلت میجوییم، بر تو توکل میکنیم و از تو کمک میگیریم. انشاءالله امیدواریم مشمول عنایات الهی باشیم. به خصوص که ماه شعبان است و ماه بسیار بسیار با فضیلت، حالا در آستانه ماه رمضان هم که هستیم شما. خب این قسمت را من خدمتتون خوندم، یه ترجمه‌اش را بعد ملاحظه میکنید. اجزاء کتاب و فصول کتاب را بحث چیزی نداره، به اصطلاح نکته درش نیست، ملاحظه میکنید. و اما این کتابی که به نام ایضاح المراد نوشته شده، این هم نکاتی که درش ملحوظ بوده، بد نیست سروران عزیز ملاحظه بفرمایید، این هم چه نکاتی در نظر بوده. بله، این نکاتی در یه صفحه سیاهین صفحه آمده. بالاخره کالای خودمون رو باید تعریف کنیم دیگه. ما هم میگیم کار ما این هست، البته فضلی اگر هست از خدای سبحانه هست، استفاده از فرمایشات بزرگان و اکابر و اعاظم فنه. توفیقی اگر نصیب شده در این حد بوده که گشت و گذاری به این آثار ارزشمند بزرگان و اینها انجام بشه، در محضر فضلای عزیز هم که بودیم توفیق الهی بوده. فمطالب هذا الشرح يدور حول الامور التاليه: یک، ایضاح المفاهیم و المصطلحات الحکمیه و الکلامیه، اصطلاحهایی که فلسفی، اصطلاحهایی که کلامی است، مفاهیمی که فلسفی کلامی، توضیح میخواستم این را جاهای لازم توضیح دادیم که منش. دو، تبیین و مقاصد الکتاب متنن و شرحن به نقل ما افاده المصنف و توسی و شارح العلامه فی غیر هذا الکتاب، مقاصد و معانی کتاب را هم به لحاظ متن و هم به لحاظ شرح که کشف المراد باشه، با نقل مطالب خود ماتن و خود شارح، منتها در غیر این کتاب. خود ماتن جای دیگه حرفی داشته، شارح هم جای دیگه، ما همون رو نقل کردیم، اینجا استفاده کردیم برای بیان مقاصدش. و ما افاده غیرهما من الحکما و المتکلمین فی مسراتهم الحکمیه و الکلامیه، هم از دو بزرگوار در غیر این کتاب و هم از دیگر اساتید کلام و فلسفه در جهان. این هم نکته دوم. سه، الاشاره الی مناقشات واردت علی بعض مطالب الکتاب نظما او مضمونا و لفظا او معنا. احیانا اگر مناقشه های این اشکال هایی در کتاب وارد شده از نظر نظم و ظاهر ساختار یا لفظش و از نظر مضمون و معنا، احیانا نقده های اشکال هایی بر این کتاب کسی گرفته از وارد کرده از، به نظر ما آمده که این وارد بیتونم در جای خودش توضیح. چهار، اضافت و مالم یتعرض الکتاب للبحث عنه مما یرتبط به مباحثهی. بله، مباحث الکتاب، این حالا اشتباه چاپی نباشه، اضافه کردن اون چیزهایی که کتاب، یعنی همین کتاب کشف المراد، متعرض اونها نشده ولی مرتبط هست به مباحث الکتاب. این بعضاً میهش دیگه اشتباه چاپی هست، ببینید، مما یرتبط و به مباحث الکتاب، اضافه اون چه که کتاب متعرض بحث اون چیز نشده از اون مطالبی که ارتباط داره با خود مباحث این کتاب. و هو من الابحاث المهمه، حالا متعرض نشدن یه بعضی چیزی کم اهمیتیش، مهم نیست، اما نه مطالب مهم اساسی. مثل چی؟ حالا نمونه ذکر کردیم، مبحث الخاتمیه، چون در کتاب کشف المراد خاتمیت مطرح نشده، حالا چه دلیل اون وقت این مبحثی که دی نبوده، چالشی درش نبوده، مطرح نکردن، فقط نبوت خاصه این نبوت پیامبر اسلام مطرح شده، اما خاتمیت که ایشون خاتم النبیین هست و بعد خود مسئله خاتمیت و مشکلاتی که مطرح میشه و اینا دیگه نیام. ما اینو مفصلا بحث و ما یتعلق به ها من المسائل الهامه. این هم نکات چهارگانه از می شود خدمت شما. البته این فقط دو مقصد از کتابه که یکی همین مقصد مربوط به خداشناسی است، یکی هم مقصد نبوت. اون جلسه هم خدمتتون عرض کردم، هنوز ادامه که بحث امامت باشه و بحث معاد باشه این صورت تنظیم نشد. این مقدمه تمام. حالا میام سراغ المقصد الثالث، فی اثبات صانع تعالی و صفاته و آثاره و فیه فصول. الفصل الاول فی وجوده تعالی، الفصل الثانی فی صفاته تعالی، الفصل الثالث فی افعاله تعالی. سه فصل اصل اثبات وجود حق تبارک و تعالی، صفات که مراد عمدتاً صفات ذاتیه است، حالا صفات ثبوتیه یا صفات سلبیه، بعدم دیگه افعال. بحث افعال همون مباحثی است که به عدل برمیگرده، عدل الهی. مباحث عدل در کتاب‌های کلامی در همین مبحث افعال الله مطرح شده و بسیارم دامنه‌دار و گسترده است. صلوات به امید خدا بعداً میرسه. پس می‌پردازیم به وجود حق تبارک و تعالی. می‌فرماید المقصد الثالث فی اثبات صانع تعالی و صفات این و آثار و فی فصول، که این متن خواجه نصیره. عرض می‌شود که حالا عبارت متن رو اول یه دور می‌خوانیم، بعد برمی‌گردیم این حواشی و اینا توضیح می‌دیم. عبارت رو ملاحظه کنید، ورق بزنید برید جلوی مقدار میره جلو، چون متن بالاست دیگه، می‌بینید که خط کشیده شده. عبارت خواجه با حروف درشت چاپ شده، عبارت شارع هم که معمولا یک عقولو داره، بعد از عقولو عبارات ایشون اومده، تا برقی هم که توضیحاتی است که برای کتاب آمده. اول اون متن و عبارت علامه را یه دور هم تو روش روخانی میکنیم، اون وقت برمیگردیم تکه تکه نایی که توضیح میخواد توضیح از میکن. متن این طوریست: الموجودو انکان واجبن هو المطلوب و علت تلزمه لاستحالت الدور و التسلسل. الله اکبر. نگاه کن، خواجه نصیرالدین طوسی در بحث اثبات وجود خداوند سبحان یک سطر فقط عبارت داره، یک سطر: الموجود انکان واجبن هو المطلوب و علت تلزمه لاستحالت الدور و التسلسل. تمام اون چرا که ایشان در باب اثبات وجود صانع، وجود خداوند سبحان میخواد بیان بکنه، توی یک سطر بیان کرده، یه دونه برهان خلاصه ایشان آورده، اون برهانم به این ایجاز نقل کرده. جناب علامه حالا اینا شرح کرده، ببینید شرح ایشون هم عبارت چه بخونیم. بعد اقول یرید و اثبات واجب الوجود تعالی و بیان صفاته و ما یجوز علیه و ما لا یجوز. این شد دوتا اراده دارد جناب مصنف اثبات بکند واجب الوجود تعالی را. یک، اول میخواد وجودش را اثبات بکنه. دو، دوم میخواد چکار بکنه؟ صفاتش را بیان بکنه. این عطف تفسیر براش آورده: و ما یجوز علیه و ما لا یجوز، یعنی صفات ثبوتیه و سلبیه. این همون صفاتیه دیگه، ما یجوز صفات ثبوتیه، لا یجوز سلبیه. این شد دوتا. و بیان افعاله و آثاره، سوم میشه افعال و آثاره. و ابتدا به اثبات وجوده، از وجود خدا شروع کرد. چرا؟ لانه الاصل فی ذلک که کل معلومه، چون وجود خداوند یا اصل انه، یعنی اثبات وجود خداوند اصل است، فی ذلک کله، یعنی در اثبات صفات او یا در بیان صفات او و بیان افعاله. و دلیل علی وجوده ان نقول هنا موجودون به ضروره، این همون عبارت خواجه است که فرمود چی؟ الموجود. الف لامش را ایشون داره معنا میکنه. الموجود یعنی الموجود المعهود. الف لام جنس نیست، معهود یعنی همین وجودی که قبولش داریم، همین هم موجودی که میدونیم میشنسیم. هنا موجودون بس ضرور الموجود، این واقعیه. فاین کانه واجبن فهو از مطلوب. اگر میگید این موجود واجبه، خیلی خوب است که ما به مراد رسیدیم، ما میخوایم اثبات بکنیم واجب الوجود رو. و این کان ممکنن استقر الی مؤثرن موجودن به ضروره. اگر این موجود ممکن باشه، نیاز داره به یک مؤثر، به علت که اون مؤثرم موجود باشه، و این به ضروره است، یعنی استقرارش استقرار به ضروره. این به ضروره متعلق به استقرار است، یعنی احتیاج دارد به یک مؤثر موجود. و هذا الاستقرار امرون چی؟ ضروری، یعنی بدیهی، یعنی این را مد نظرتون باشه، حکم حکم بدیهیه. خیلی خوب، حالا مؤثر پس میخواهد. فذلک المؤثر و ان کان واجبا فهو المطلوب. اگر اون مؤثر و اون علت واجب الوجود، خوب پس باز مطلوب ثابت شد دیگه. و ان کان ممکنا، اگر نه خیر، اون مؤثر ان کان، یعنی ان کان اون ممکن، ان کان چیز مؤثر باشه، و ان کان اون مؤثر ممکنا استقر الی مؤثر موجود طبق همون قاعده قبلی. یعنی اصل علیت توضیح میدیم اینا را انشاءالله بعد برمیگردیم. این اصل علیت. خب فا این کان واجبا اون مؤثر، اون مؤثر بعدی، فل مطلوب یعنی فهو المطلوب، اگر ممکن باشه، دو حالت داره، تسلسل او دار، یعنی اگر به واجب منتهی نشود، یا باید ملتزم بشوید به تسلسل علل، یا به دور در علیت، یکی از این دوتا. بالاخره سه تا گزینه بیشتر نیست. یک، به واجب الوجود برسه، گزینه اول. اینو ما میگیم اگر نگفتید، یا باید گزینه تسلسل را بگویید یا دور را بگویید. و وقت تقدمه بطلانه ما تسلسل و دور که قبلا در بحث امور عامه بحث علیت باطل بطلانش اثبات شده، نتیجه این هستش که باید قبول بکنیم که این به واجب الوجود برسه. بعد می فرماید ما فقط عبارت چیز رو بخوانیم تا آخر، عبارت علامه را یه تو تا آخرش بخوانیم، بعد برمیگرد. میگه و هازا برهان قاطع، حالا ارزیابی با تقریر کرد برهان را، ارزیابی میکنه، بررسی میکنه. بعد هازا برهان قاطع، برهانش یقینی، قطعی، یعنی میگرد این آور. اشار الیه فی کتاب العزیز به قوله، خداوند سبحان در قرآن به این برهان اشاره فرموده. کجا؟ این آیه، اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. این آیه را جناب علامه ناظر به این برهان گرفته است. بعد می فهمد و هو استدلال چی؟ لمی. میگه این استدلال هم استدلاله بله لمنی، لینا باید بعد بحث کنیم ها واقعا استدلال لمنی هست یا نیست. سه ست دیگه منده ها یه تا آخر بخانیم این عبارت شارع را برمیگردیم. میتمد والمتکلمون، این حرف حکما که جناب خواجه در این متن کلامی منهج حکما را آورده و به اون اکتفا کرده، اما منهج متکلمین غیر از اینه و مرحوم خواجه نصیر در این کتاب از اون منهج استفاده نکرده. والمتکلمون سلکوا طریقا آخر، برای اثبات ثانه یک راه دیگری را طی کردن. فقالوا العالم حادثون فلا بد له من محدث، فلو کان محدثا، اگر اون محدث محدث باشه، تسلسل او داره، اگر یعنی به قدیم نرسه. اونا اینجوری میگن، میگن عالم حادثه، محدث میخواد، اگر محدثش قدیم است فهو المطلوب، پس موجود قدیم ثابت. اگر قدیم نباشه میشه حادث، میشه محدث. خب حالا یا تسلسل لازم میاد یا دور. و این کان قدیما فهو المطلوب، لأن القدم یستلزم الوجود. و اینا نکته داره، بعدم باید اینا بپردازیم. آیا صفت قدم با وجود متلازمن یا نه؟ اینا نکاتیست که ما بین متکلمین و ما بین فلاسفه اختلاف. و هذه طریقتو انما یتمشا به طریقت الاولا، این طریقه متکلمین تمشی میکنه، یعنی گام میگذارد و به نتیجه میرسد و اصلا قوام پیدا میکنه به واسطه طریقه اولا. یعنی اگر طریقه اولا را ما نداشته باشیم این طریقه ناکام. این طریقه دوم در پی طریقه نخست میتواند اظهار وجود کنه، به مقصود و مقصد برسه. در مرتبه دوم قرار میگیره، اونی که در مرتبه اول قرار میگیره و مطلوب را به نحو عالی به ما میده طریقه اوله. این تمشی به او میکنه، یعنی به دنبال اوست، در مرتبه دومه، متکی به اوست. توجه میفرمایید تمشی به این معناست. فلهذا به خاطر اینکه این طریقه رتبهش متأخره و متمشی به طریقه اولاست، اختار المصنف علی حاضرین، لذا مصنف او را انتخاب کرده و این اصلا مطرح نکرده. این حالا یک روحانی و ترجمه از عبارات متن و شرح در این فصل اول. حالا برگردیم به تدریج و آرام آرام نکاتی را که مفید هست و توضیح دهنده این مطلب بررسی بکنیم. خب نکته اولا، اولین نکته ای که میخوام در شرح بیان بکنیم، نکاتی که دیگه اینا نوشته ایم، دیگه نوشته ها را دیگه میخوانیم عرض بکنیم خدمت. نکته اول، عزیزان من ملاحظه بفرمایید، سخن مشهوری است، سخن معروفی است، مشهوری است که میگوین چی؟ که میگوین خواجه نصیرالدین طوسی کسی است که فلسفه و کلام را به هم درآمیخته است. کلام و فلسفه را به هم درآمیخته و از زمان او یا توسط او مرز میان کلام و فلسفه برداشته شد، اینا به هم درآمیخته شدند، یک نهر وحدت پیدا کردند، کلام فلسفه درآمیخته شدند و یکی شدند. ما الان میخوام ببینیم یعنی چی؟ آیا خواجه اولین کسی است که در تاریخ الهیات اسلامی دست به چنین کاری زده که کلام و فلسفه را دوش به دوش هم قرین هم همراه با هم قرار داده، یا نخیر این کار قبل از خواجه نصیر سابقه داره داشته و قبلا کسانی کار کردن؟ این یک سوال. سوال بعدی این است که اصولا درآمیختن کلام به فلسفه یعنی چی؟ میگن که فلسفه کلامی شده، کلام فلسفی شده و این هم به ضرر کلام تمام شد، هم به ضرر فلسفه تمام شد. اصلا یعنی چی؟ چه کرده از خواجه نصیر یا غیر از خواجه نصیر؟ این درآمیختن کلام به فلسفه اصلا یعنی چی؟ جناب خواجه نصیرالدین یا قبل از او اگر در این میدان کاری انجام شده به چه معناست؟ خلط کلام به فلسفه یعنی چی؟ این دو تا سوال و حداقل دو تا سوال برجسته است. معنای این درآمیخته شدن کلام به فلسفه چیه؟ کاری که خواجه کرد چیست ماهیتاً؟ آیا به هم درآمیخته یا نه کاری دیگری کرده؟ و حالا هر چه کرده ماهیت این کار هر چه هست، آیا اون مبتکر است یا مکمل؟ در آغاز راه هست یا در پایان؟ این دو تا سوال. ماهیت این کار چی بوده و جایگاه خواجه نصیر و نقش او در این کار در چه حدی است؟ قدم اول برداشته، قدم متوسطه، قدم پایانی و نهایی. خب ما وقتی که به خود کتاب تجرید نگاه میکنیم، اثر رو باید ببینیم دیگه، نمیدونیم چه کار کرده ایشان، میبینیم که شش مقصد ایشان تنظیم فرموده، مقاصد ششگان. درست دو مقصدش امور عامه است، یعنی مباحث فلسفی است. چهار مقصدش الهیات و کلامه، یعنی از خداشناسی شروع میشه تا به معاد. دو مقصد اول چیست؟ به این حاشیه ملاحظه بفرمایید دیگه، فهرستش نقل کردیم. المقصد الاول فی الامور العامه، جناب خواجه نصیر از اینجا شروع کرده کتاب تجرید الاعتقاد، این متنش کلامیه با در صدد تدوین یک متن اعتقادی بوده ایشون و نوشته تدوین کرده، اما برای شروع از خداشناسی شروع نکرده، از امور عامه شروع کرده. امور عامه چی هستن؟ وجود و عدم، یعنی وجود شناسی، عدم شناسی، هستی شناسی، همون کاری که در فلسفه میکنن، هستی شناسی. ایشون قدم اول از هستی شناسی برداشته، برای خداشناسی نخستین گام رو از هستی شناسی برداشته. ماهیت شناسی، فلسفه دیگه کار فلسفه هست، نمای غیر از اینه. هر متن فلسفی رجوع بفرمایید، فل موجود به ما هو موجود و بحث عدم و بحث ماهیت و ایناست دیگه. فل علت و معلول، یکی از مباحث کلان فلسفه هست، اونقدر این مهمه که بعضی گفته اصلا موضوع فلسفه علت شناسیه، اصلا فلسفه یعنی علم علت شناسی. خود ابن سینا گاهی در عباراتش اینه هست، علم العلل. فلسفه ها، فلسفه چیست؟ علمی که علت ها رو میشناسه، به خاطر جایگاه علیت در فلسفه است. خب ببینید سه تا فصلشون داره در اون مقصد اول که امور فلسفی است، نواز خواهد درسته؟ به مقصد دوم که میرسیم میبینیم جواهر و اعراضه، بحث جواهر و اعراض، مقولات هشت، مقولات دهگانه، اونا رو بحث کرده. سل جواهر، اون جواهری که اول جواهر بعد اعراض دیگه، در جواهر یک قسم جواهر اجسامه، یک قسم جواهر جواهر مجرده است، بعد هم که از اعراض بحث کرده. بعد آمده سراغ مقصد ثالث که اثبات وجود خدا باشه و بعد نبوت و امامت و دیگه معاد اینا فرست مطالبش. خب حالا ایشون چه کرده؟ فرس خواجه کرا فی اسلوبهی هازا، خوب دقت کنید، جناب خواجه نصیر در این اسلوب این کار رو انجام داده. قد وقع البحث عن وجود الله تعالی و صفاته و افعاله و غیره من مسائل علم الکلام متأخرن بل متفرعن علی الابحاث الفلسفیه، اینها را پس از مباحث فلسفی آورده، مباحث کلام را، بلکه متفرع بر آنها قرار داده، یعنی به نظرش اونا مبادیه، اونا مبادیه. مبادی به چی میگن؟ المبادی، المبادی، مبادی علم. به چه چیزهایی میگن مبادی؟ چیزهایی که این علم تصورن یا تصدیقن به اونا وابسته است، لذا میشه مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه. درست؟ درست دیگه؟ مبادی یا تصوریه است یا مبادی تصدیقیه. حالا این امور عامه فلسفی من المبادی التصوریه و تصدیقیه، من المبادی التصدیقیه، یعنی اینا یک سلسله مباحثی است که تصدیقها، یعنی گزاره ها، یعنی گزاره های کلامی وامدار اونهاست. در روشنتری مش همین بحث ما است دیگه. ببینید الان ما میخوایم بگیم الله موجودون، الله موجودن. این وامدار چیه؟ بحث علیت. اول باید بحث علیت رو ما مسلم گرفته باشیم. بطلان تسلسل در علیت، بطلان دور در علیت، این موارد فلسفه است دیگه. پس این رو متأخر و متفرع بر اونها قرار داده. وحیه علا قسمن، اون امور عامه، وحیه یعنی اون مباحث فلسفی دو قسمن. القسم الاول ابحاث فلسفی خالص، مسائل و مباحث فلسفی خالص یعنی وابسته به حس و تجربه نیست. آجان آیا حاج حسینی حواستون اونجا بود؟ سوال میخوام بکنم ازتون، به چه مسئله ای میگوین مسئلتون فلسفیتون خالصتون؟ به لحاظ موضوع این دومی مهم. ببین متدولوژی منهج تعیین کننده است. مسئله فلسفی خالص البته به لحاظ موضوع خب موجود برمیگرده به بحث شناسی، اما به لحاظ سبک و منهج و ابزار عقل محضه. یعنی نیاز به حواس یا تجربه حسی نداره. اینا رو میگن مسائل فلسفی چی؟ خالص. استاد مطهری میفرماید ستون فقرات فلسفه مسائل فلسفی عقلی خالص است. تغییر در طبیعت شناسی، تحول در طبیعت شناسی هیچ خدشه بر اینا وارد نمی کنه. رغمند آقای سروش و امثال آقای سروش که می گویند سرنوشت فلسفه به علوم طبیعی گره خورده است و تحول در حوزه طبیعیات فلسفه را متحول می کنه. و وقت میگن ما تعجب میشون میگه ها قبض و بستش، میگه من تعجب میکنم که چرا در حوزه های علمیه طبیعیات فلسفه را گذاشتن آرام کنار، طبیعیات جدید را جایگزین کردن. این جایگزین کردن که به این معنا دیگه به اون قدیمی ها رجوع نمی کنن، اما فلسفه را همجور محکم چسبیدن. میگه من از این حوزه ها تعجب میکنم، حوزه های علمیه اون بخشش را داشتن کنار، گفتن دیگه مطلوب شده، اما اون قسمت اول را هی می‌نویسن، هی می‌خوانن، زهیق مختوم می‌نویسن، شروح می‌نویسن، رها نمی‌کنن این را. میگه من تعجب میکنم. ما میگیم تعجب میکنیم از تعجب جناب عالی، چراش این تعجبی کرده؟ زیرا ربطی به هم ندارن. اگر گفتن ما بعد و طبیعه، این معنیش نیستش اینا متفرع بر طبیعت شناسیه. نه خیر، این در نظام کتابهای ارسطویی مباحث الهیات بعد از مباحث طبیعیات قرار گرفته. این در تنظیم چینش مطالبه، نه به لحاظ منطقی اینها مترتب بر اونها باشه، ربطی به اونا نداره. و خلاصه کلام، انا کتبت مقالتن فی هذا المجال والمقال مطبوعه فی کتاب اندیشه های مطهر. یکی از مقاله های کتاب اندیشه مطهر دارید دیگه، اهدا کردم به شما که حالا بید مراجعه فرمایید. یکی از مقاله های کتاب همینه، جوابیست به جناب آقای سروش با رجوع به آثار استاد مطهری، پیوند و تمایز فلسفه و علوم طبیعی، چه نسبتی ما بین ایناست. بله، مباحث جواهر و اعراض فلسفه سبقه طبیعت شناسی که تجربی داره، درسته. خدا رحمت من علامه رو نگاه کن، شما دو جلد اسفار رو یه مرحله کرده، جلد چهارم و پنجم اسفار جواهر و اعراض یه مرحله کرده، یک مرحله بدایه، یک مرحله نهایه جواهر و اعراض. چرا؟ چون اون مباحث به نحو مستوفا نیاز داره به روش های تجربی. اما بحث علت و معلول، بحث نمیدونم قوه و فعل، بحث وحدت و کثرت و امثال اینا بحث فلسفی خالص. این نکات رو مد نظر شریف انشاءالله باشه، بدون اینا نمیشه، حتما باید کم کم اینا رو حج میکنیم و در نظرمون باشه و امید پرورده داریم. خب پس اینا دو قسمه. القسم الاول ابحاث فلسفی خالصه و هیلتی وردت فی المقصد الاول فل بحث عن کلیات احکام الوجود و العدم و البحث عن الماهی و احکام هل کلیه و البحث عن المواد الثلاث و العلت و المعلول و نحوه ها. و القسم الثانی الابحاث الفلسفی غیر خالصه و هیلتی تتعلق بالجواهر و الاعراض از الوقوف على احکام الجواهر المادیه، به خصوص حالا جوهرهای مادی، حالا جواهر مجرد عقول بحث جداست و طریعه شناسی، ولی اعراض المحسوسه لا يمكن الا من طریق البحث العلمی به ادوات الحسیت و تجربیه، فقد اجاد المحقق الطوسی في التفرقه و تمییز بین القسمین. این که ایشون را از هم جدا کرده کار نیکویی انجام داده و البحث عن کل منها فی مقصد خاص. خب حالا با این نگاهی که الان ما کردیم به مباحث ایشان، یه مجموعه مباحث فلسفی همچنان فلسفی، یعنی بحث علیت و معلولیت و وحدت و کثرت و مباحث مثل عدم و نمیدونم ماهیت و امثال اینا همچنان مباحث فلسفیه، الا این که به جای این که اینها را در یک متن جدا بنویسه بگه متنان فلسفیه بحثان فلسفیه، بله؟ بعدن بیاد متن دوم، یعنی کتاب دوم بنویسه، از خداشناسی شروع کنه، یه دونه کتاب تنظیم کرده در این متن، چون به نظرش آمده اون مباحث برای این مباحث خداشناسی و الهیات لازمه، لازمه، یعنی بدون اونا نمیشه، بعد یه موضع شما داشته باشید. یه وقت با یکی از این افرادی که با فلسفه مخالفن صحبت میکردم، گفتم خب شما هر حسابتون خلاصه چی میفرمایید ما محالمون بشه، با چی مخالفید شما؟ بالاخره شما مخالفید، میگید اصلا اسم نبریم، اصلا علت و معلول بحث نکنیم، بیایم درباره خدای خدا متعال بحث کنیم، از حادث و قدیم قبلا بحث نکنیم، این که نمیشه، چون بدون این مفاهیم و این اصول اینجا ما نمیتونیم تفکر کنیم اصلا. اگر میگویی آراء فلاسفه رو ما قبول نداریم، تو اولا در خود فلاسفه اختلاف نظر تو بعضی مسائل هست، و شما میگه موضوع میشه یه فیلسوف، بالاخره در یک مسئله فلسفی بخوای رد کنی باید استدلال بکنی دیگه، خود این میشه هزار عیان فلسفی یون در کنار اون رأی فلسفی دیگه. ابن سینا آمد گفت مقولات 10 تا، شیخ اشتام گفت نه 3 تا مثلا، این نظر فلسفی در مقابل اون نظر فلسفی. اون گفت حرکت جوهری نمیشه، صدرا گفت میشه، صدرا گفت اگه حرکت جوهری نباشه از حرکت عرض نیست، ابن سینا میگه اصلا نمیشه حرکت جوهری، امکان نداره، اون خودشون اختلاف دارن دیگه. حالا حضرت عالی بگه چیز براخره بگم میشه با سیسوس دیگه، این که بگیم اصلا نام نبر، خب چیکار کنیم بس ما چی بگیم آخه؟ اگر در بحث علیت میخوایم موضع بگیریم، علت فاعلی کدومه، قایی کدومه، مادی کدومه، سوری کدومه، فاعل به تجلی کدومه، به رضا کدومه، اینا رو اصلا اسمش نگیم نفهمیم، یعنی نمیشه که. اگه بعد اینا تحلیل کنیم آنگاه درباره خداوند متعال اینا استفاده کنیم ببینیم کدوم درسته کدوم درست نیست، بعد بحثش کنیم، این مخالفت با فلسفه نمیشه. اجماع تعبد هم که در کار نیست، یا نه تعبدن هر چه علامه طباطبایی هر چه برسون ملا صدر بوده کسی که حرف نگفته، خدا اجتهادی، اصلا فلسفه یعنی اجتهادی، متن فلسفه اجتهادیه. گاهی آدم احساس میکنه که مباحثی مقدار سوء فهم میشه، یعنی بد مطرح میشه، این حد میفهمونی اجماعی در خیلی مسائل اجماع نیست، اختلاف نظر وجود داره، وانگه حالا اگر یک کسی آمد گفت آقا من اینو قبول ندارم، غزالی آمد گفت مثلا من فلان حرف فلسفه قبول ندارم، خودی یه حرفی گفت دوباره حرف ایشون هم دیگران نقد کردن، این همین میشه بحث فلسفی دیگه. حالا من اسم خودم فیلسوف بگذارم متکلم بذارم، ماهیت مسئله تغییر نخواهد کرد، طبیعت مسئله یک بحث فلسفی و عقلانیه. لذا میبینید که ایشان آمده مباحث فلسفی را با همان سبک و سیاق و منهج و روشی که یک بحث فلسفی باید انجام بشه به سامان رسونده، بحثی کرده، موضع خودشم گرفته. سپس آمده است از اینها در مسائل اعتقادی بهره گرفته، هر کجا احساس کرده که این قاعده اینجا مفیده استفاده کرده، حالا یا نام برده یا نام هم ممکنه نبرده باشه. اینجا میگه لاستحالت دور و تسلسل، مثلا خلطی به اون معنا نیست، خلط به اون معنا که خلط کرده، اون چکار کرده؟ خلط کرده، بله، یه متن جامع نوشته، این یه حرف خوبیه، یه متن که در این متن هم مسائل فلسفی آمده به عنوان مبادی، به عنوان مقدمات، مبادی تصدیقی، اما مبادی کلامی آمده. کاری که خواجه کرده اینه. یه کار دیگری البته انجام داده، من اینجا نام نبردم، ولی بعد انشاءالله در این کار میرسیم. جناب خواجه احیانا در خود اون مسائل خاص اعتقادی که نقاشی ما بین فیلسوفان و متکلمان بوده است، چه بسا در بعض مسائل طرفداری از موضع فیلسوفان کرده در اون مسئله خاص کلامی. البته اینم یک کاریست دیگه، یعنی موضع جانبداری از دیدگاه فلاسفه در یک مسئله ای که هر دو بحث کردن. قایم اینجوریه، در مواقعی هم جناب خواجه نصیر این کار کرده، اینم یه کاره. یه کار دیگر هم میشود گفت، اونش بهرگیری از مفاهیم و اصطلاحات و از قواعد. مثلا الان یک نمونه بگم خدمت شما بد نیست. ببینید در کلام اصطلاح اولیه خودشون حدوث و قدمه، یعنی در باره خدای متعال با واژه و اصطلاح قدیم اونا تعبیر میکنن. اخست و صفات تعالی صفت القدیم، این در عرف متکلم. عرف فلسفه یعنی فیلسوفان اصطلاحشون چیه؟ وجوب الوجود، واجب الوجود. این از این اصطلاح واجب الوجود استفاده می. این اصطلاح را خواجه در کتاب خودش به صورت خیلی قوی به کار برده به عنوان قاعده. حالا انشاءالله می رسیم در صفات. گفته و وجوب و وجودهی یدل علی سرمدیتهی و نفی زائد و ضد و مثل. یه مجموعه ای از صفات را انشاءالله خواهید دید، یک مجموعه ای از صفات سلبیه ثبوتیه را در یک اصل هر استوار کرده. اون چیه؟ وجوب و وجودهی. ببینید این گونه کارها را کرده، مفاهیم فلسفی، اصطلاحات و قواعد فلسفی، موضع گیری به نفع دیدگاه فیلسوفان احیاناً، این همیشه نیستا، احیاناً در بعضی از جور اینا، بله اینا کارهایی است که در این متن کتاب خواجه ما میبینیم. چون یک فیلسوف هم بوده، یک متفکر و فیلسوف قویی بوده، اینا خلط نیست. حالا اگر اینا رو کسی خلط میگه خیلی خوب، این یک نوع آمیختگی فلسفه است، این معنایی دیگه نداره، ما اینو قبول داریم. پس اجمالاً کاری که در تجرید الاعتقاد صورت گرفته، حالا سرانگشتی برگردیم، یعنی چند تا شد؟ یک امور عامه را، مباحث فلسفه را در خدمت مباحث کلام قرار داده است، یعنی اونها را به عنوان مبادی و مقدمات بحث کرده، اونگاه وارد کلام شده. این یک، این دیگه خیلی شاخصه. دو، گاهی این قد هست، گاهی در اختلافات معروف ما بین متکلمان و فلاسفه، گاهی عرض میکنم، تأکید میکنم، جانبداری از موضع فیلسوفان کرده است. خب یه مجتهده، یه متفکر صاحب نظره، این کارا میبینیم. سه، استفاده از مفاهیم و اصطلاحات فلسفی مثل وجوب و امکان و مثلا جوهر و عرض و اینجور چیزا در تقدید مباحث و قواعد فلسفی مثل اون واجب الوجودی که عرض کردن. اینا یه سر کارهاییست که در این کتاب جناب خواجه ما میبینیم، ولی بالاخره ایشان همچنان یک متکلم خارج کار کلامیش، یعنی در مقام کار کلامیش، یعنی چه آقای رضوی؟ آقای رضوی درست میگم دیگه، آقای رفیعی ببخشید، کار کلامی یعنی چیه؟ در مقام چه چیز هست؟ زود باید بگید سریع تبیین عقاید دینی یا الله. دوم اثبات عقاید دینی و دفاع از عقاید دینی. اینا بعد شما سریع بفرمایید دیگه، خونده ایش اینا مقدمات نباید خونده کاری کنید به قول آجی آقا آیت الله سبحانی تو آستین قرار بگیره، چون مشترک است که ابنش توی آستین نش باشه و الله بگه حالا رجوع کنم ببینم، این هنوز کافی نیست. اول راه خلاصه عادت کنید انشاءالله. بله وقتی میگیم یک کار کلامی در مقام تبیین عقاید دینی هست، اثبات عقاید دینی از دفاع از خواجه این کار کرده، برای این کار روش داره، منهج داره، عقلیش، بهره‌گیری از مباحث فلسفیش، توجه می‌فرمایید؟ یعنی در یک متنی آمده اونها رو هم حسابش رو رسیده بررسی کرده، کار رو مشخص کرده دیگه، موضوع خودش رو مشخص کرده، باید هم این کار رو بکنه، هر آدم باید این کار بکنه تا وارد این بحثا بشه. خب سوال دوم، آیا این از ابتکارات خواجه است؟ نخیر از ابتکارات خواجه نیست. قبل از خواجه نصیرالدین طوسی ما این روش را به صورت کمرنگ تر در شاید تعجب هم بکنید شما در کتاب فخرالدین رازی اشعری میبینیم، تو اشعری هم کتاب المحصل شنیده اید؟ محصل فخر رازی که همین خواجه ما او را نقد کرده، نقد المحصل، المحصل، محصل افکار المتقدمین و متأخرین، کتاب آقای فخر رازی اسمش اینه، محصل افکار المتقدمین و متأخرین. جناب خواجه نصیر آمده اون کتاب را تلخیص و نقد کرده، معروف از تلخیص و محصل، نه کتاب خوبی هم هست و داره ارزشمند و خوبی است. خب یه کتاب ملاحظه کنید، من خدمت را هستم به این چکار کرده، همین صفحه 6 پایین صفحه 6 ملاحظه بفرمایید. و هذا المنهج فی علم الکلام. خب پس ببینید یک دو سه صفحه بریم بالا از اون پاراگراف بخوانیم بهتره. ولف المصنفو یعنی خواجه لم یخلط الفلسفه بالکلام، خلط نکرده فلسفه را به کلام، کما قیل بل جعل الفلسفه مدخلا لعلم الكلام، لأن القواعد الفلسفية بمنزلة مبادئ للبحوث الكلامية. چه موضوع؟ این مال فلسفه است. در باره خداشناسی است دیگه، شما یا باید بفرمایید معرفت الله وجود خدا، خودشون هم میبینید که المقصد الثالث فی وجوده تعالی و صفاته و افعاله. بحث در باره خداست دیگه، خداوند سبحان، خداشناسیه، کلام از خداشناسی معمولا شروع میشه، بعدم که نبوت و مقصد بعدی ایشان هست، بعدم که امامت هست و معاد، این همه کلامه دیگه. موضوع علم کلام مگه چیه؟ موضوع علم کلام اگه یادتون باشه دیگه چندین قول بود، از بین اقوال اونی که گزینش کردیم گفتیم بهتره، یکی این است که بگوییم معرفت الله و صفاته و افعاله، یکی بگوییم العقائد و ایمانیه اوضاع شریعت، یادتون هست العقائد الایمانی مان ابن خلدون بود، عبارت العقائد الایمانی اوضاع شریعت مال عبدالرزاق لاهیجی بود در گوهر مراد، معرفت الله هم دیگران گفته بودن، یادتون باشه دیگه اونو بحث کردیم، گفتیم که هر دو درسته، یکی به نگاه کثرت دیده، یکی وحدت دیده، اینا باید یادتون رجوع کنید دیگه، نیاز هست این گاهی مباحث رو من عرض میکنم رجوع بفرمایید. در هم موضوع علم کلام این درست؟ بله. بعضی مثل غزالی و امثال او آمدن گفتن اصلا موضوع علم کلام و فلسفه یکیه، هر دو موجوده، به ماهو و موجود را بحث میکنن، انما الفارق بینهما بالمنهج. این منهج چیه؟ کی بلده آقا الان یادش هست؟ غزالی اینجور گفت که موضوع یکیست، الموجود به ماه و موجود، الا این که در روش و منهج با هم فرق میکنن. کی یادشه منهج که فرق میکنن چیه؟ نه این نیستا، گفتش که در کلام از موجود به ماه و موجود بحث میکنن علی سبیل قانون الاسلام. گفت قید علی سبیل قانون الاسلام را اضافه کردن تا از فلسفه جدا بشه. بعد هم آمدن یه عده‌ای گفتن آن حرف درست نیست، صاحب مواقف اشکال کرد، تفتازانی اشکال کرد، دیگران اشکال کردن، ربانی گلپایوانی اشکال کرد، این همه اشکال کرد. گفتن این درست نیست، اینجور نمیشه، مشکلات فنی داره. بله نخیر، موضوع علم کلام مشخصه، یا عقاید دینیه یا بفرمایید خداشناسیست، چون ذات و صفات و افعال همه به اینا برمیگرده. خب فلسفه هم موضوع خودش را داره، کلام موضوع خودش داره. جناب خواجه آمده در متن واحد هم مباحث فلسفه را آورده، هم مباحث چی؟ کلامی را، اما جا به جا نکرده ها. یه فرض این بود که بیاد اول کلام بحث بکنه، بعد دیده ای که بعضی آقایون میگن آقا اول بگید کلام بخواید بعد فلسفه بخوانید، چند تا دیدگاه دیگه. یه دیگه اصلا اسم فلسفه را نیارید که خطرناکه، انحراف داره، اون که هیچ، از اول تحریم میکنن. یه عده هم میگن نه آقا فلسفه کاری نداره، یه عده هم خیلی افراطی هم و دلباخته فلسفه، چه میکنن فلسفه دیگه هیچ این قلط نداره، افراط تفریط. گروه دیگری میگوید نه آقا اول شما بید عقایدتون رو درست کنین، اون وقت بید فلسفه بخوانین. یه خود بعضی اینجور نصیحت میکنن طلبه ها را. یه عده هم مثل بنده میگن نه آقا جان عقاید را که ما داریم، ما که عقاید از فلسفه نمیخوام بگیریم، که ما اعتقادات کنیم داریم. فلسفه اون وقت آدم عقلیتش در حدی باشه که بتونه این مباحث را بررسی بکنه لازمه، همین که چون این کار کرده، چون که تحلیل میکنه قواعد را، اصول را بررسی میکنه تا بتواند به صورت اجتهادی در مسائل اعتقادی تصمیم بگیره. اگر ما میخوایم عقاید را بخوانیم ان تقلیدن، اون یه حرف دیگریست، اصلا به هیچ کدوم از این بحثا نیاز نیست، تقلیدیه دیگر. گفتن یک مجموعه عقایده، فقط حفظ کنیم، نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو قنیل اون خالق، مثلا یک حفظ میکنیم تمام شد زد. بله عالم و قادر و حی است و مرید و مدرک، هم قدیم و ازلی هم متکلم صادق، نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک است و معانی تو قنیل اون خالق. دو تا شعر حفظ کردیم، عقاید اون در خودشناسی تمام شدیم. اما یه وقت مثلا اجتهادی استدلالی باشه، اجتهادی استدلالی بدون اینکه ممکن یعنی چی، واجب یعنی چی، ممکنه به ذات کدومه، بالقیاس کدومه، بالغیر کدومه، واجب به ذات کدومه، علت کدومه، معلول کدومه، حادث کدومه، قدیم کدومه، واحد کدومه. آره بگیم خدا واحده، یعنی چی؟ واحد بالعدده، وحدت حق است، این کدوم وحدته؟ وحدت اینا رو هیچ خبر نداریم، موضع هم نداریم، همین فقط میگیم خدا واحده. این میشه نگاه عامیانه. من هرچی به خودم فشار میارم که تحلیل کنم در بحث‌های اعتقادی به نحو تحلیلی، به نحو تحقیقی، به نحو اجتهادی، فارغ از مباحث عقلی که بهش میگن مباحث فلسفی، اونم نمیشه. حالا شما هر موضوعی میخواید انتخاب بکن، یا موضوع زید را انتخاب بکن، یا امر را، یا اصلا هر دو را رد کن، یه موضوع جدید، بازم میشه فیلسوف، بازم میشه یه رأی فلسفی. شما وقتی در این اینی که عرض میکنم که این منهج خواجه بهترین منهجه، از منطق اصلا شروع کرده خواجه دیگه، میدونید که جوهر النظیر که شرح منطق تجرید ایشانه، درسته؟ منطق تجرید اول منطق را نوشته، بعدم آمده فلسفه را بحث کرده، بعدم چون منطق را باید آدم بدانه، مباحث فلسفی را موضع بگیره، نه مقلدانه گزینش کنه، نه موضع داشته باشه تا بتونه انتخاب رأی بکنه. معرفت شناسی هم که لازمه، حالا این را بعد از میکنیم، بعد متکلمین ما مباحث معرفت شناسی را آوردن، همین آقای رازی این کار کرده. یه لحظه همراه بشویم. بله بر حضرت مصطفی عالی که فرمودین، نه موضوع واحد نیست، دو موضوع، دو فن، دو مجموعه مسائل، اما مسائل یکی در خدمت دومی میتونه قرار بگیره. به عبارت اینها مقدم است بر اون دومی، باید درباره اینا موضع بگیری تا اونجا بتوانی اتخاذ موضع عقلانی اجتهادی بکنی. اینجوری میشه. و هذا كما ان علم المنطق مدخل للفلسفه والكلام و غیرهما من العلوم، و من هنا الف المصنف کتاب تجرید المنطق اولا ثم الف کتاب تجرید الاعتقاد. و هذا المنهج في علم الكلام ليس من ابداعات المحقق الطوسی، اذ نراه في آثار بعض من تقدم علیه من علماء الشیعه و السنه، فهذا هو فخر الدین الرازی متوفای، فخر الدین رازی متوفای 6 و 7 ماه، چند شد؟ 6 و 7 ماه، 6 و 7 ماه، 606 و الغزالی 5 و 5 ماه، از یکی دی آسانه هستانه 305 این 606 و المحقق توسی 672 و العلامت الهلی 726 جا به جا کنید مالیشان. فهذا هو فخر الدین الرازی رتب کتابه المحصل على ارکانه الرکن الاول فی المقدمات و هی سلاس. نخواهی تشبیه بری؟ سوال داری؟ بخواهی؟ درسته. نه ببین، حالا احسن سوال قشنگی. ببین عزیزان، سه تا روش رو شما در نظر داشته باشید در کلام. یک روش نقلی صرف، اخباریگری، اهل حدیثی، تعقل درش نیست، تعبد و اخذ به ظواهر و اینجور چیز هست. یه روش، روش نقلی به این میگیم. درست؟ دو روش عقلی، عقلی و نقلی. حالا روش عقلی خودش دو گونه داره. یکی روش عقلی که سبقه فلسفی و مفاهیم فلسفی و اصطلاحات فلسفی و اینجور چیزا درش هست، یه وقت نه عقلانیه، عقلیه، اما اونجور در این بحث‌های فلسفی به عنوان یه مجموعه از مسائل که حالا ما بیان اینا را مطرح بکنیم و بررسی بکنیم و از این به اصطلاح مسائل بگذاریم تا به اونا برسیم، اینجوری وارد نشدن. شیخ مفید از ایناست؟ نه اصلا. چه مصلحت میدانسته شیخ؟ ببینید چون شرایط افراد فرق میکنه، حالا اگر انشاءالله یه وقت فرصتی باشه باید بیان کرد، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از اعلام قلش در عصر غیبت، در عوائد در قله قرار داره. روز قیامت انشاءالله ما هم توفیق پیدا کنیم اونجا باشیم، ببینیم میبینیم چه جایی داره. جاش خیلی بالاست، شیخ مفید خیلی بالاست، خیلی شرایط خاص داشته. ایشان اصلا نفیان و اثباتان به مباحث فلسفی به اون شکل خاصش نپرداخته، شاید مصلحت نبوده اصلا. یه زمینه های فکری را ایجاد میکرده، ایشان میخواسته به عنوان یک متفکر درجه اول شیعه اصول عقاید شیعه را چکار بکنه؟ تدوین و تدویب بکنه. اهل حدیث را جدا کنه، معتزله را جدا کنه، فرق مختلف خود شیعه روشن بشه، شیعه امامیه. مباحثش عقلانیه، اما عقلانی چون میگه با نوبختی ها فرق میکنه، مثلا با خاندان نوبخت. خاندان نوبخت معمولا فیلسوف بودن، یعنی به مباحث فلسفی هم میپرداختن، مثل خود خواجه نصیر. یک چنین تفاوتی بین این عقلگراها وجود داره. دلگاهی تعبیر میشود به منهج عقلی فلسفی، عقلی غیر فلسفی. این حد میفرمایی تفاوتش هم خود ظریفه، تفاوت خیلی زیادی نیست ولی زنی. خب گفته رکن اول در مقدمات و هی سلاس فی العلوم الاولیه، یعنی بدیهیات، فی احکام نظر. احکام نظر یعنی چی؟ معرفت شناسی. اینی که امروزه میگن مباحث معرفت شناسی، احکام نظر اینکه نظر مفید علم هست مفید علم نیست، توجه می فهمید بخش یعنی بد. المقدمت الصالیه فی الدلیل و اقسامه، در باره دلیل اقسام دلیل. فالرکن الاول یتعلق بالابحاث المنطقیه و نظریه المعرفه. میبینی آقای فخرالدین رازی از منطق و معرفت شناسی شروع کرده. الرکن الثانی فی تقسیم المعلومات که مشتمل بر این مسائله، کلیات احکام وجود عدم، بحث از واجب و ممکن، بحث از حادث و قدیم، بحث از جواهر و اعراض، بحث از وحدت و کثرت، علت و معلول، دقیقا مباحث فلسفه امور عامه است. درسته؟ از فخرالدین رازی از منطق و معرفت شناسی آغاز کرده متنش، متن کلامیش، آمده سراغ مباحث امور عامه، بعد آمده از رکن ثالث الالهیات، مباحث الهیات درباره ذات و صفات و افعال و اسماء الهی است. بعدم سمعیات طبق تقسیم بندیشون نبوات و بس نبوت و معاد و امامت و امثال اینا رو اونجا آورده. و انت ترا، الان تمام میکنیم، شکلا بسیطا من هذا المنهج، یک شکل ساده از همین منهج، فی کتاب الیاقوت لابی اسحاق نوبختی من اعلا من علماء الامامیه فی القرن الرابع الهجری، از خاندان نوبخت ایشان، ابو اسحاق نوبختی کتابی داره به نام الیاقوت فی علم الکلام که علامه هلمی شرح کرده به نام انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، هست و هم متنش چاپ شده هم شرح شد. بله. فلکل من هذه الاعلام الثلاثه دور خاص فی تکوین هذا المنهج الجدید، هر یک از این سه علم چه شد؟ ابو اسحاق نوبختی، فخرالدین رازی، حاجی نصیرالدین طوسی، فی علم الکلام و تکمیله، هر کدام یه نقشی داره، یه دوری داره. کما ان جذور هذا المنهج ترجع الى عهد قدیم، اصلا ریشه های این روش سابقه داره، به قدیم برمیگرده. به کی برمیگرده؟ بعد ما ترجمت الفلسفه من اليونانيه الى العربيه، از اون وقتا این روش به صورت خیلی محدود خودش نشون داد. فهذا التيار الفلسفي واجه طائفتين من علماء الاسلام والمتكلمين، این روی کرد فلسفی، این موج فلسفی، یعنی همین ترجمه آثار فلسفی در جهان اسلام با دو موج مواجهه شد. طائفتان واجهت و به رفض، یه در رفض کردن از همون بعد گفتن اینا قریبه از اجنبی هست، دوباره ربطی نداره. بله. که اصحاب ظاهر گرایان و اخرا بالقبول، یه دو گفتن نه بالاخره اندیشه هست، عقلیت هست، نظر هست، ما اینا رو بررسی میکنیم، هر مقداری دیدیم خوبه قبول میکنیم، انتخاب میکنیم. الحکمت و ظلت المؤمن و اخرا بالقبول و هم اصحاب العقلیت و تعمق، عقلگرایان، اهل تعمق، کل معتزله و غیره. فالطائفت الاخیره، یعنی همین معتزله و اینا، اخذت الفلسفت فی خدمت الکلام فی المشافهات و المکاتبات، ولیکن لم یحدث آن ذات، در اون زمان حادث نشد فی مجال تألیف. چقدر خوب نوشتم ها، به به به، نمره بدید 20. آه انشاءالله که آنهایی قشنگ نوشتم انصافا. من گاهی وقتا این سخنرانی های فیلیه رو گوش میکنم، درسای کلام جدید میگذاره رادیو، میبینم بابا خیلی حرفای مهم میزدیم ها با امثال های دیگه رو، نمیدونم از گادامه رو اینا، آدم بره بحث کنه حرفای اینا رو نقل کنه، چی کمی نیست. بله خدایا شکر. خب از می شود خدمت دوستان که ولم یکن ولیکن لم یحدث آن ذا فی مجال تألیف الا رسائل و مقالات الموضوعات المختلف، هنوز متون کلامی من المبدأ الى المعاد حاصل نشده بود. رساله می‌نویسی، اون وقتا اگر شما رجوع کنید به کتاب‌های فهرست می‌بینید در فلان موضوع، در امامت، در نبوت، در نمی‌دونم شرور، در چیزی، در چیزی. حالا یه چیز آهسته بگم، آیه رو دیشت آهسته، روش خود بنده هم همینجور است. این بحثایی که دارم این هم موضوع موضوعیه، اما حالا کم کم یه خودش اتفاق شده. این موضوع خوبه، اینو یاد داشته باشید. استاد مطهری رضوان الله تعالی این روش را داشت، یه موضوع آدم کار کنه، اینا خوب باش کشتی بگیره، زیرو رو کنه، اون موضوع دیگه، اون موضوع دیگه، اون موضوع دیگه، و بعد که اینا پخته شد میشه از لابلای اونا یه متن آدم بنویسه که جمع جور باشه. یه اصلا سطح خوب است، این سطح رو اگر انشاءالله مد نظر شریفتون باشه رو موضوعات کار عمیق آدم بکنه مفصل، بله چند رساله بنویسه، از رساله ها بعد کتاب در بیاره، اینجوری بهتره. این بهتر از اینه که از اول شروع کنه به تدوین یک کتاب، خیلی فرق میکنه. حالا دیگه تجربه های خدمت شما عرض میکنیم، شما هم خودتون تأمل میفرمایید. بلا انجا عصر جدید به سیاقت جدیده، تا زمان جدیدی با یک سبک و سیاق جدیدی در تألیف حاصل شد. فألف فی علم الکتاب کتبا شاملتا لجمیع المسائل الکلامیه حول المبدع و المعاد و کتاب الیاقوت من هذا القدیم. خیلی کوچکه، اما در این حال کوچکه جامعه، این همه این موضوعات را داره. و الا ممکنه بعضی ها یک کتاب به همین حجم در یه موضوع نوشته باشن، اما این یک کتاب اینجوریه. بله من هذا القبیل. فبدع بالابحاث المتعلقه بالمنطق و بحث المعرفه ثم الابحاث الفلسفيه ثم الالهيه ثم نراه في كتاب المحصل لفخر الدين الرازي شكل متكامل من هذا المنهج. کار فخر رازی شکل پیشرفته تکامل یافته از همون منهجی است که جناب ابن نوبخ شروع کرده. کما ان الذي جاء به المحقق الطوسی في كتاب تجدید الاعتقاد يعد كمرحله نهائيه من هذا المنهج فلا نرى في الاثار المتاخره عنه كالمواقف للايجي و شرح المقاصد للتفاضلي شيئا جديدا في هذا المجال. این فتح صدر هم دیگه ملاحظه کنید، وقت اذان شده. و صلی الله علی محمد و آله.